شب به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 25 خرداد ماه برابر با 15 ژوئن سال 2011 میلادی. اینجا مجله شبانگاهی رادیو فردا، من هم نوشین سید حسینی میزبان شما خواهم بود در نیم ساعت مجله‌ای که پر از خبر و گزارش از ایران و سراسر جهان هست. از اینکه ما رو انتخاب کردین سپاسگزاریم، با ما باشید. اما پیش از هر چیز خبر. همکارم غفوری آذر، ببخشید، اینجا در استودیو کنار من نشسته و دستی پر از خبر که شما رو در جریان بگذاره. بابک
ممنون میشین. جان ایران بیانیه وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس را تلاش برای انحراف افکار عمومی از اقدامات نظامی و بحرانسازی برخی کشورهای منطقه در مواجهه با مطالبات مشروع خود توصیف کرد. رامین مهمانپرست افزود که این گونه اقدامات توجهات را از خطر اصلی که اسرائیل باشد منحرف می کند. بیانیه شورای همکاری خلیج فارس که در نشست روز سه‌شنبه آنها در عربستان سعودی انتشار یافت، ایران را به توطئه علیه امنیت ملی این کشورها و ایجاد اختلافات فرقه‌ای میان شهروندان آنها متهم کرده و با ابراز نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران گفته است که ایران باید با جامعه بین المللی همکاری کند. رئیس جمهور روسیه در دیدار با محمود احمدی نژاد در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای خواستار برخورد سازنده ایران با مذاکرات هسته‌ای شد. در این باره در بخش گزارش‌ها هم بیشتر خواهید شنید. مجلس ترحیم هدا صابر پنجشنبه بعد از ظهر در مسجد اعظم قلهک تهران برگزار می شود. علت مرگ هدا صابر، روزنامه‌نگار زندانی و فعال ملی مذهبی که در زندان اوین در اعتصاب قضا به سر می برد، سکته قلبی عنوان شد. ده ها تن از زندانیان سیاسی در اوین در نامه‌ای از ضرب و شتم هدا صابر در بهداری زندان پیش از انتقالش به بیمارستان خبر دادند و دادستان تهران هم از تأخیر در انتقال او به بیمارستان گفته است. احمد صدر حاج سید جوادی از فعالان سیاسی قدیمی با اشاره به برخوردهای امنیتی در مراسم درگذشت عزت الله صحابی، مرگ حاله صحابی زیر فشار امنیتی در مراسم تشییع پدرش و درگذشت هدا صابر در زندان، از مراجع و روحانیت خواسته است پا به میدان بگذارند و در اقدام یکپارچه خواستار رعایت حقوق انسانی، تأمین خواسته های تاریخی مردم و آزادی زندانیان سیاسی شوند. آقای حاج سید جوادی افزوده ظاهراً مسئولان قضایی و زندان‌ها نه تنها دغدغه‌ای برای حفظ جان زندانیان ندارند، بلکه در صدد حذف فیزیکی آنها هستند. ترکیه میگوید آنجلینا جولی، بازیگر سرشناس سینمای آمریکا که نماینده سازمان ملل در امور خیریه نیز هست، در چند روز آینده از اردوگاه‌های حدود 8000 آواره سوری در مرز ترکیه دیدن می‌کند. این عده در پی عملیات ارتش سوریه در جسر و شغور و شهرهای نزدیک آن به ترکیه گریختند. دولت سوریه روز چهارشنبه از پناهجویان خواست به خانه‌هایشان بازگردند. در اعتراض به برنامه اقتصادی دولت یونان، هزاران تن در آتن و یک شهر دیگر این کشور راهپیمایی کردند. همزمان چند هزار تن نیز در مقابل پارلمان در آتن تظاهرات کردند. درباره این خبر هم حتما در بخش گزارش ها بیشتر خواهید شد. حتما همینطوره نشون.
متشکرم بابک، خیلی ممنونم. باید دید که آنجلینا جولی بعد از بازگشتش به سازمان ملل چه گزارشی از این اردوگاه خواهد داد و چقدر روش در واقع چقدر اعتبار براش قائل خواهند شد. خیلی ممنونم بابک. اما در مجله شبانگاهی برای شما چه تدارک دیدیم؟ روند برنامه اتمی ایران چین و روسیه را هم نگران کرده. آنها از ایران خواستند که به پای میز مذاکرات هسته‌ای بازگردد. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت، یک بار دیگر به در بسته خورد. او که پیش از این از اعضای شورای پول و اعتبار بود، چند روزی است که دیگر این سمت را ندارد. چرا؟
به نظر میرسه که بحران اختلاف بین رهبری و رئیس جمهور که آغازش و شاید اوجش بر سر آقای حیدر مصلحی بود، پایان پیدا نکرده.
وضعیت زنان در افغانستان چگونه است؟ نتیجه نظرسنجی جدید یک بنیاد پژوهشی افغانستان را پرخطرترین کشور برای زنان معرفی کرده. البته اینها تمام گزارش‌های ما نیست. گزارش‌های دیگری هم برای شما از سراسر دنیا تهیه کردیم. با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه بمانید. بنابر گزارش‌ها، رهبران چین و روسیه روز چهارشنبه در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در دیدارهای جداگانه با محمود احمدی نژاد از او خواستند تا جمهوری اسلامی به پای میز مذاکرات هسته‌ای بازگردد و با این مذاکرات سازنده‌تر برخورد کنه. حسن جعفری و جزئیات بیشتر این گزارش.
سفر دو روزه محمود احمدی نژاد به قزاقستان عصر چهارشنبه پایان گرفت و او به تهران بازگشت. آنطور که از پیش اعلام شده بود، اهداف رئیس جمهوری اسلامی در این سفر یکی حضور و سخنرانی در نشست سران سازمان همکاری شانگهای بود و دیگری دیدار با چند تن از رهبران حاضر در اجلاس و در صدر آنها رهبران روسیه و چین. دیدار با رئیس جمهوری چین روز سه‌شنبه انجام شد و گفتگو با رئیس جمهوری روسیه چهارشنبه. هو جینتائو رئیس جمهوری چین در دیدارش با آقای احمدی نژاد خواسته بود که جمهوری اسلامی شرایط لازم برای گفتگوهای هسته‌ای را فراهم کند و به پای میز مذاکرات بازگردد. و اما روسیه، پس از دیدار کوتاه دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه با محمود احمدی نژاد، وزیر خارجه روسیه در میان خبرنگاران حاضر شد و خلاصه ای از مذاکرات دو طرف را بازگو کرد. به گفته سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه، مسکو از تهران خواسته است در پرونده اتمی سازنده تر برخورد کند و تماسهایش با بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را شفافتر سازد. علی گرانمایه، کارشناس مسائل روسیه و آسیای میانه، میگوید روسیه در پرونده هسته ای ایران نقشی دوگانه بر عهده دارد.
من فکر میکنم که روسیه دو خط مستقیم رو دنبال میکنه. یکی از خطوط اینه که تا اونجایی که میتونه جلوی تحریم های خیلی شدید رو علیه ایران بگیره، به طوری که اقتصاد ایران فلج نشه، رابطه اقتصادی ایران و روسیه هم حفظ بشه. اما از طرف دیگه باید گفت که روسیه هم مثل کشورهای غربی نگران برنامه اتمی ایرانه و به هیچ وجه اظهار اعتماد نکرده که هر چیزی که مقامات ایرانی در بورد سلجویان بودن پروژه اتمی ایران گفتن صحیح هست و به همین دلیل هم در تمام قطعنامه‌هایی که تا کنون در شورای امنیت گذشته روسیه هم جزء موافقین این قطعنامه‌ها بوده.
روسیه و چین همواره به کشورهای غربی اطمینان دادند مسیر دیپلماتیک موجود بهتر و کاراتر از اعمال تحریم هاست و شواهدی قطعی در دست نیست که ایران اهدافی غیر صلح جویانه در فعالیت‌های اتمیش دارد. با این حال گزارش ماه گذشته مدیر کل آژانس این دیدگاه را با تردیدهایی مواجه کرد. علی گرامایه:
در پایان ماه گذشته گزارش آقای آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شد و در اون به عدم همکاری ایران با آژانس اشاره شد و بلافاصله کشورهای غربی که در گروه پنج به اضافه یک هستند خودشون رو آماده کردن که طرح جدیدی رو برای تحریم ایران تهیه بکنن و به شورای امنیت بدن. همون وقت آقای لاوروف در مصاحبه‌ای با بلومبرگ در روز دوم ژوئن گفت که به جای افزایش تحریم‌ها بهتر است که ایران رو دعوت به مذاکره کنیم و به ایران این اطمینان رو بدیم که در صورت همکاری تحریم‌ها کم خواهد شد و از این راه جلو بریم. ظاهراً آقای لاوروف احساس می‌کنه که در قانع کردن ایران موفق نبوده.
بر روی جمهوری اسلامی هفته گذشته درست زمانی که جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تصمیم گیری در مورد ایران و سوریه در جریان بود، اعلام کرد قصد دارد تولید اورانیوم 20% غنی شده خود را 3 برابر کند. در چنین شرایطی بود که چین و روسیه نیز به سایر همکارانشان در 5+1 پیوستند و در بیانیه مشترک از ایران خواستند به گفتگوهای هسته‌ای بازگردد.
حسن جعفری گزارش میداد. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. حیدر مصلحی به زور حمایت آیت الله علی خامنه‌ای همچنان وزیر اطلاعات است، اما او چند روزی است دیگر راهی به بانک مرکزی ندارد تا به عنوان یکی از اعضای شورای پول و اعتبار در جریان تصمیم گیری های دولت در حوزه سیاست های پولی قرار بگیرد. آرش حسنی گزارشی دارد از تغییرات دولت در ترکیب شورای پول و اعتبار.
محمود احمدی نژاد در آخرین حضورش در میان خبرنگاران تلاش کرد تا با این سخنان آبی بر آتش درگرفته بین هواداران خود و حامیان آیت الله خامنه‌ای بریزد.
خب حالا اون افراد، اون چیزایی که شما مثال زدید، اونا رو که ظاهرا دستگیر کردن دیگه ول کنن، راه کنن، بذارن ما کارمونو بکنیم. خیالشون راحت شد، دستگیر کردن، بذارن ما کارمونو بکنیم. دولت میخواد کار بکنه و به هیچ چیزی جز خدمت به ملت، خدمت به کشور، دفاع از حقوق ملت و پیشبرد آرمان‌های انقلابی ملت ایران نمی‌اندیشه. حالا که گرفتنشون دیگه، بذارن کارمونو بکنیم دیگه، مزاحم نشن، بذارن دولت کاراشو بکنه.
اما محمود احمدی نژاد این روزها باز هم خبرساز است و میتوان احتمال داد که باز حاشیه دیگری برای دولتش ساخته شود. این بار هم پای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در میان است، وزیر مورد حمایت آیت الله خامنه‌ای که توانسته در کشمکش رئیس دولت و رهبر جمهوری اسلامی همچنان در کابینه بماند، به تازگی با تصمیم اعضای کابینه از رفتن به شورای پول و اعتبار منع شده است. در ترکیب شورای پول و اعتبار که یکی از ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی است، به انتخاب هیئت وزیران دو وزیر از دولت حضور دارند که تا پیش از این یکی از این وزرا حیدر مصلحی بوده، اما به تازگی هیئت وزیران تصمیم گرفته تا وزیر اطلاعات دیگر به شورای پول و اعتبار نرود و از این پس وزیر کار امور اجتماعی و وزیر تعاون در جلسات شورای پول و اعتبار حضور یابند. هرچند حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در پایان جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفته حذفش از عضویت در شورای پول و اعتبار هیچ علت خاصی ندارد، اما واکنش رسانه‌های اصولگرایی که حامی رهبر جمهوری اسلامی هستند به این خبر چندان عادی نبوده است. سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان، هم این تصمیم هیئت دولت را نشانه ای از ادامه یافتن چالش ها بین محمود احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه ای می داند.
اگر به صورت مجرد و منفک از سایر حوادث کنار گذاشته شدن آقای حیدر مصلحی از شورای پول و اعتبار رو بخوایم بررسی بکنیم، شاید یک اتفاق عادی جلوه بکنه و انگیزه های سیاسی که پیش از اون در زمینه برکناری یا ادامه کار آقای مصلحی و اختلافی که بین رهبری و رئیس جمهور اتفاق افتاد به نظر نرسه. اما وقتی مجموعه حوادث این هفته ها و ماهای اخیر رو مد نظر قرار میدیم، به ویژه اظهاراتی که سایت های حامی آقای احمدی نژاد در دفاع از ایشون و بر ضد امثال آقای مصباح مطرح کردن و همچنین حملات مکرر و شدید اللحنی که همچنان آقای مصباح داره علیه دولت و حامیانش مطرح میکنه، به نظر میرسه که بحران اختلاف بین رهبری و رئیس جمهور که آغازش و شاید اوجش بر سر آقای حیدر مصلحی بود پایان پیدا نکرده و همچنین اظهارات آقای میگولی نژاد نماینده مجلس که از پشت پرده این اختلاف مطرح کرده بود که آقای احمدی نژاد گفته بود چند ماهی آقای مصلحی رو نگه میدارم و بعد اون رو برکنار میکنم، نشانگر این هستش که نه طیف حامیان رهبری از موضع ضدیت خودشون با حامیان دولت دست برداشتن و نه حامیان دولت و رسانه‌ها و ابزارهای رسانه‌ای او از ضدیت با جریان اکثریت مجلس و حامیان رهبری دست برداشتن و به نظر میرسه برکناری آقای مصلحی از عضویت در شورای پول اعتبار هم یکی از نشانه‌های این تعارض و درگیری باشه.
چالشی که سراج‌الدین میردامادی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، میگوید همچنان هر دو طرف میخواهند آن را ادامه دهند، دست کم برای یک طرف دعوا که محمود احمدی نژاد و هوادارانش باشند، دستاورد چندانی به همراه نداشته است. از این تحلیلگر سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان میپرسم چرا محمود احمدی نژاد این چالش بی‌ثمر را ادامه میدهد؟
به هر حال برای بازسازی و تکمیل و تقویت اون تصویری که از آقای احمدی نژاد به عنوان یک رئیس جمهور مقتدری که روی حرف خودش می ایسته، حتی در برابر رهبری نظام که مرکز ثقل قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی هست، نیاز داره که همچنان مانورهایی رو بده، همچنان اقداماتی رو انجام بده که نشون بده به افکار عمومی که به طور کامل در برابر رهبری و طیف حامی او سر فرود نیاورده، و این اقدام هم در همون راستا ارزیابی میشه، هرچند بی‌تردید همچنان دست بالا رو در قدرت سیاسی رهبری و اطرافیان او دارن و آقای احمدی نژاد نشون داده که عملا سر فرود آورده و اون فرد مقتدری که روی حرف خودش میستاده دیگه نیست.
در حالی که حیدر مصلحی حذف خود از نهاد پرنفوذ شورای پول و اعتبار را اقدامی بدون معنی خاص و طبیعی تلقی میکند، اما عبدالرضا ترابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اقدام محمود احمدی نژاد در برکناری حیدر مصلحی از شورای پول و اعتبار را عملی غیرقانونی و قانون شکنی توصیف کرده و خبرگزاری مهر برکناری وزیر مورد حمایت رهبر جمهوری اسلامی از این نهاد را خواسته و تصمیم محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس دولت اعلام کرده است. معاون اولی که اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی او را در فهرست جریان انحرافی در کنار اسفندیار رحیم مشایی جای می‌دهند.
گزارش آرش حسنی رو میشنیدید درباره اختلافات میان محمود احمدی نژاد و رهبر جمهوری اسلامی بر سر حیدر مصلحی که به تازگی از عضویت در شورای پول و اعتبار محروم شده. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا گوش کنید.
مریم هستم، از شیراز تماس میگیرم. می‌خواستم در مورد طرح امنیت اجتماعی بگم که مشکل این رژیم مشکل پوشش زنها نیست. اینا کلن با وجود زن مشکل دارن. اینا حتی اگه ما زنها چادر چاپشور هم بپوشیم بعد معترض خواهند بود که چه به چه حد زنها از خونه بیرون میان و این خلاف اسلامه.
آخه من میخوام بگم در ولایت مطلقه فقیه که آقای خامنه ای این داعیه رو داره، واقعا اینقدر باید شیر تو شیر باشه که به ناموس مردم تجاوز کنند؟ آخه این چه ولایتیه؟ این خجالت داره، خجالت داره برای اینکه تجاوز کردن تو جامعه ما شده این نقل و نبات. آخه مگه اینا ناموس مردم نیستن؟ آخه مگه اینا زن و بچه مردم نیستن؟ کی چنین چیزی تو مملکت ما سابقه داشته؟ چرا نباید با این جور مسائل برخورد بشه؟ آخه چرا؟ به چه دلیل؟
امیر هستم از کرمانشاه. خواهم بگم الان چند روز شروع کردم جمع‌آوری ماهواره. امروز هم که 25 از صبح تمام خیابان ها پر مأمور و یگان ویژه و بسیج و میان انتظامیه.
من هم از شیراز تماس میگیرم، اسم علیرضا است. این افغانی ها که بعد وقت این شهر شیراز هستن میگیرن در مرز میکنن بنا دارن بگیم آقای خامنه شما چطوری بگیم ما جمهوری اسلامی هستیم، ما اسلام هستیم، حرف اسلام میزنیم، بنا دارن اینا به خاطر کشورشون میگن جنگ جدل هن اومدن اینجا دومده یه لقمین حلال بشته به خدا.
چند وقتیه که ما زنگ میزنیم ولی صدا اونو پخش نمیکنیم. خیلی ها اصلا که دوباره سه بار صداشون پخش میشه ولی ما پخش نمیشه. و اینا روی یزید هم سفید کردن که وای به حال ما، اینا چیکار داره ما کردن کار دیگران بکنن. خدا حافظ. رادیو فردا دوست دارم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111. بشنویم از سوریه. به دنبال سرکوب همه جانبه مخالفان دولت در سوریه، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی دولت دمشق تظاهر کنندگان دموکراسی خواه را با اعدامها و بازداشتهای دست جمعی و شکنجه به شدت سرکوب کرده. در همین حال خبرگزاری ها از برگزاری تظاهرات بزرگ دولتی در دمشق خبر میدند که طی اون یک پرچم سوریه به طول 2300 متر توسط مردم حمل میشد. همکار ما در واشنگتن نادر صدیقی گزارشی داره درباره تحولات سوریه.
خبرگزاری و رسانه‌های دولتی سوریه روز چهارشنبه از تظاهرات بزرگی در دمشق خبر دادند که در آن صدها هزار تن بزرگترین پرچم سوریه را به طول 2300 متر و عرض 18 متر در شاهراه المزه با خود حمل می‌کردند. این تظاهرات با عنوان کمپین جوانان برای احتزاز بزرگترین پرچم سوریه با هوا کردن هزاران بادکنک نیز همراه بود. بامداد چهارشنبه تصویر این تظاهرات از تلویزیون‌های آمریکایی پخش شد و این خبر نیز از قول شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بازتاب گسترده پیدا کرد که نیروهای امنیتی حکومت آقای بشار اسد از طریق اعدام‌ها، بازداشت‌های دست جمعی و شکنجه تظاهرات شهروندان دموکراسی‌خواه سوریه را به شدت سرکوب کردند. روز سه‌شنبه دولت آمریکا جمهوری اسلامی را به پشتیبانی از دولت سوریه در سرکوب مردم این کشور متهم کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم می‌گوید که شهرها و از آن جمله شهر درعا به محاصره کامل نیروهای دولت سوریه درآمده، از فرار مردم غیر نظامی جلوگیری می‌شود و تدارکات مواد خوراکی و دسترسی به خدمات پزشکی به ویژه برای زخمیان سد شده است. گزارش می‌گوید که بیش از 1100 تن کشته و حدود 10000 تن بازداشت شدند. گروه اصلی برگزارکننده تظاهرات در سوریه تعداد کشته‌ها را 1300 تن ذکر کرده است. دولت سوریه هم اعلام داشته که 120 تن از ماموران دولتی توسط شورشیان کشته شدند. در گزارشی که دفتر خانم نوی پیلای رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر کرده اضافه شده که اتهام‌های فراوانی از خشونت نیروهای سوریه از جمله اعدام‌های فوری، شکنجه و ضرب و شتم تظاهرکنندگان دریافت کرده است. این گزارش همچنین میگوید که شلیک گلوله علیه مردم در تظاهرات و نیز هدف قرار دادن مردم توسط تکتیراندازان از پشت بام ساختمان‌های دولتی از جمله مواردی است که دولت سوریه مرتکب شده است. هزاران تن از ساکنان شهر تاریخی معارت النعمان هم متواری شدند.
bizim beklentimiz işin daha ileri boyutlara varmadan
در آنکارا معاون نخست وزیر ترکیه از دولت سوریه خواست تا در اجرای اراده جامعه جهانی و شهروندان سوری دست از خشونت بردارد و پیش از آن که مسئله پیچیده تر شود در حل آن بکوشد. دولت سوریه برای بازگرداندن شهروندانی که به ترکیه پناهنده شده اند فرستاده ویژه‌ای را روانه ترکیه کرده است. وی که حسن ترکمانی نام دارد روز چهارشنبه گفت که شهروندان سوری به طور موقت و زمان کوتاهی در ترکیه سکونت کردند و به زودی به سوریه باز خواهند گشت. او افزود که دولت سوریه همه چیز را برای آنها آماده کرده و اکنون آنان در حال بازگشت هستند. در ژنو سفیر کانادا اما به نمایندگی از جانب 54 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل از دولت سوریه خواست تا به ماموران این شورا اجازه دهد که به تحقیق درباره رویدادها و کشف حقایق و شرایط مربوط به نقض حقوق شهروندان سوری بپردازند. خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز پیش از این بارها از دولت سوریه خواسته است تا به وحشیگری‌ها پایان دهد و راه دموکراسی را پیش گیرد. به هر روی فشار جامعه جهانی به ویژه از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل برای سفر یک هیئت حقیقت یا به سوریه ادامه دارد، ولی دولت بشار اسد تا کنون به این تقاضا ترتیب اثری نداده است.
اخبار رادیو فردا. عبدالله نامزد ریاست
جمهوری افغانستان. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
گزارشی داریم از وضعیت زنان در جهان. بر پایه نظرسنجی جدید بنیاد رویترز، تامسون افغانستان خطرناکترین کشور جهان برای زنان معرفی شده. جمهوری دموکراتیک کنگو و پاکستان در مقام‌های دوم و سوم قرار دارند و هند و سومالی چهارم و پنجم هستند. فرین آسمی گزارش می‌دهد. در این نظرخواهی از 213 کارشناس از 5 قاره جهان خواسته شده است کشورهایی به ترتیب نام ببرند که در آنها دسترسی به امکانات بهداشتی و پزشکی مشکل است، خشونت زیادی وجود دارد، انسانها قاچاق می‌شوند و تبعیض فرهنگی وجود دارد. آنتونیلا نوتاری رئیس گروه زنان تغییر گفته ادامه تنش و ناامنی، حملات هوایی ناتو و وضعیت فرهنگی موجود موجب شده افغانستان به یکی از خطرناکترین کشورها برای زنان در جهان تبدیل شود. بر اساس این نظرخواهی مرگ و میر مادران در افغانستان به طرز نگران کننده زیاد است. امکان دسترسی زنان به پزشک محدود است و برای زنان تقریبا هیچ حقوق اقتصادی در نظر گرفته نشده. علاوه بر افغانستان، پاکستان هم با توجه به آمار بالای قتل‌های ناموسی و ازدواج‌های زیر سن قانونی در مقام سوم و در بالای این فهرست قرار گرفته است. هر سال حدود 1000 زن در پاکستان به دلیل قتل‌های ناموسی جان خود را از دست می‌دهند. هند که به عنوان مهد بزرگترین دموکراسی جهان شناخته شده، از نظر کارشناسانی که در این نظرسنجی شرکت کرده بودند، به دلیل قتل نوزادان دختر و قاچاق زنان و کودکان در مکان چهارم در این فهرست قرار گرفته است. مونیک ویلا، رئیس بنیاد رویترز تامسون، می‌گوید این نظرسنجی نشان می‌دهد که خطرهای پنهان مانند دسترسی نداشتن به امکانات بهداشتی و آموزشی میتواند مانند خطرهای فیزیکی مثل قتل و تجاوز کشنده و خطرناک باشد. سومالی در این نظرسنجی به عنوان پنجمین کشور خطرناک جهان شناخته شده است. زنان باردار از همه بیشتر در معرض خطر هستند چون هیچ امکان پزشکی و بهداشتی برای آنها وجود ندارد. تجاوز به زنان در سومالی هم روزانه صورت میگیرد و ختنه زنان در این کشور به صورت گسترده ای انجام میشود.
گزارش فرینه آسمی را میشنید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. روز چهارشنبه آتن، پایتخت یونان، بار دیگه صحنه حضور معترضان خشمگین در خیابان‌ها بود. معترضانی که میگن طرح جدید ریاضت اقتصادی این کشور به حل بحران کمک نمیکنه و مقام ها میخوان این طرح رو برای رضایت اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول اجرا کنند. هانا کاویانی گزارش میده.
به گزارش خبرگزاری ها ده ها هزار نفر از مردم یونان روز چهارشنبه به خیابان ها آمدند. عده‌ای با پرتاب سنگ با پلیس درگیر شده و عده‌ای بازداشت شدند. هزاران معترض یونانی اطراف ساختمان پارلمان اجتماع کردند تا مخالفت خود را با بررسی طرح تازه ریاضت اقتصادی اعلام کنند. این اعتراض خیابانی در حالی پیش رفت که اعتصاب عمومی بخش‌های حمل و نقل و خدمات را نیز مختل کرد. در اطراف پارلمان درگیری زمانی آغاز شد که پلیس تلاش کرد با پرتاب گاز اشک‌آور معترضان را پراکنده کند. گروهی از جوانانی که صورت‌های خود را زیر ماسک پنهان کرده بودند، سنگ و بمب‌های آتش‌زا به سوی پلیس پرتاب کردند و اگرچه به گزارش خبرگزاری فرانسه این اقدام آنها با مخالفت سایر معترضین روبرو شد. پلیس می‌گوید حدود 20 هزار نفر در اعتراض چهارشنبه به خیابان آمدند، رقمی که رسانه‌ها آن را دو برابر و حدود 40 هزار نفر تخمین می‌زنند. البته اعتراضات در یونان تنها به پایتخت منتهی نشده و در شهر شمالی تسالونیکی نیز هزاران نفر به خیابان آمده بودند. میدان روبروی پارلمان یونان با پرچم‌هایی از یونان و اسپانیا پوشیده شد و بر روی پلاکارت‌هایی نوشته شده بود نو پسران یا آنها نباید تصویب کنند. معترضان می‌گویند آینده و سرنوشت یونان دیگر در دستان آنها نیست و معتقدند که دولت به آنها دروغ گفته است. روز چهارشنبه قانونگذاران یونانی در ساختمان پارلمان این کشور در حال بررسی بسته جدید ریاضت اقتصادی بودند که ارزش آن حدود 40 میلیارد دلار تخمین زده شده است و این در حالی است که جورج پاپاندریو نخست وزیر یونان میگوید در شرایط بحرانی حال حاضر دولت تمام تلاش خود را میکند، اما هر کسی باید مسئولیت خود را بداند. مشکل نخست وزیر یونان تنها به مخالفت‌های خیابانی منتهی نمی‌شود. اپوزیسیون راستگرای یونان نیز اعلام کرده است که علیه طرح جدید رأی خواهد داد. یونان هشدار داده است که بدون وام 12 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول قادر به پرداخت صورت حساب‌هایش نخواهد بود. این 12 میلیارد یورو بخشی از وام 110 میلیارد یورویی است که سال گذشته قرار شد به یونان داده شود. اما وام دهندگان نیز هشدار دادند که در صورتی که یونان قدم‌های جدی در راستای اصلاحات برندارد، وامی دریافت نخواهد کرد. از سال گذشته و با شدت گرفتن بحران اقتصادی در یونان، اقداماتی در راستای ریاضت اقتصادی، فروش اموال دولتی و افزایش شدید مالیات اعمال شده بود. اما دولت در صدد است تا دور جدیدی از این اقدامات را پیاده کند. اقداماتی که صاحب نظران معتقدند نرخ بیکاری را در این کشور افزایش خواهد داد و به فقر اقتصادی بیشتر مردم یونان خواهد انجامید.
با گزارش هانا کاویانی درباره اجرای طرح جدید ریاضت اقتصادی در یونان به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه ما رو انتخاب کردین و شنونده مجله شبانگاهی بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا رأس ساعت 12 شب به وقت ایران که باز می‌گردیم با مجله نیمه شب. اما قبل از اون همکاران اخبار و گزارش‌های بیشتری رو پخش خواهند کرد.